من فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن. هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند، ماند خاکستری از دفتر و توماری چند. روزان کاست گردید و تنفسونی خواست، که نکردیم حساب کم و بسیاری چند. زاغکی شامگهی دعوی طاووسی کرد، صبحدم فاش شد این راز ز رفتاری چند. خفتگان با تو نگویند که دزد تو که بود، باید این مسئله پرسید ز بیداری چند. چه کنی پرسش تاریخ حوادث پروین، ورقی چند سیاه گشته ذکرداری چند. به نام خدا. سلام، سلام و درود بی پایان خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در کنار شما هستیم از دقایقی پیش تا اولش ساعت 13:30. موضوع برنامه امروز ما شورای شهر با ابلاغ لایحه قانونی شهرداری های سال 1331. اما پرسش ما از شما اینه، توقع شما از شورای شهرتون چیه؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. میخوام بگم که متناسب با قانون انتظار شما از شورای شهرتون چیه و اینکه شورای شهرتون آیا میدونید که تمشیت چه اموری رو بر عهده دارند؟ شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در برنامه امروز دو بخش ثابت برنامه رو داریم. بخش مقرنس با روایت آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، و همینطور برگی از تاریخ که جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، مناسبت‌های تاریخی امروز رو خدمت شما اعلام می‌کنند. چند ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با آقای دکتر مهدی عبداللهی که ایشون تاریخچه شهرداری در ایران رو خواهند گفت، آقای دکتر محسن رفیعیان در خصوص قانون انجمن بلدیه صحبت می‌کنم، و آقای زارع‌زاده که در خصوص فعالیت‌هاشون در شورای اسلامی شهر صحبت خواهند کرد. در گذشته شهرداری در ایلا ایران بلدیه خونده می شد. ناصرالدین شاه در سال 1262 خورشیدی به دنبال اصلاح امور داخلی تصمیم گرفت که بلدیه رو در تهران تأسیس کنه، اما موفق نشد. در سال 1283 قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب شد. پیش از تشکیل بلدیه، مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی بدون مداخله حکومت خدمات شهری را انجام می‌دادند. پس از پیروزی مشروطه، مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه‌های مثل بهداشت شهری و آبرسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه‌های برای بهداشت شهرها بر بیان که به تدوین اولین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه در 19 خرداد 1286 شمسی منجر شد. از سال 1290 دولت تلاش کرد که بلدیه را به خودش وابسته کنه، اما این کار تا کودتای 1299 انجام نگرفت. پس از کودتا در سال 1300 و روی کار اومدن سید ضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر همه کارهای بلدیه که تا اون زمان نهادی مستقل بود به دولت وابسته شد. نخستین بلدیه که بر اساس قانون جدید تأسیس شد شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در همون سال، یعنی 1286 هجری شمسی، تقریبا بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌گذاری شد و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. بعد از اون تا سال 1300 فقط در 10 شهر شهرداری تأسیس شد. این شهرها اصفهان در سال 1286، شیراز و همدان در سال 1290، تبریز در سال 1296، مشهد و آستارا در سال 1297، دزفول در سال 1299 و مراغه، کرمان و ماکو در سال 1300 بود. تا پیش از سال 1304 هم 6 شهر دیگر دارای شهرداری شدند که بندر انزلی، اهر و بوشهر در سال 1301، خوی و زنجان در سال 1302 و آبادان در سال 1303. در دوره نخست که از سال 1286 آغاز شد و تا سال 1304، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، پایان یافت، مجموعاً 16 شهرداری در شهرهای ایران تأسیس شد و بعد از اون به تدریج شهرهای ایران دارای شهرداری شدند. در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محسن رفیعیان، استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد. جناب دکتر رفیعیان، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید به در قلمرو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجی محترم، سکافم هگرچو و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
درود بر شما جناب رفیعیان، حقیقت ناصری هستم در خدمت شما و قرار هست که در خصوص قانون انجمن بلدیه از زبان شما بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون که خب همه میدونیم وضع قانونگرایی در کشور ما به شیوه امروزیش تقریبا از دوره بعد از انقلاب مشروطه رونق گرفته و قانون‌های پی‌درپی متعدد تصویب شده و یکی از قانون‌هایی که در اولین سال‌های مجلس شورای ملی اون زمان به تصویب رسید قانون بلدیه بود، نظر به اهمیتی که داشت. و بعدش از تقریبا میشه اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی که بعد از اون ما مثلا شهرداری رشت رو داریم که شکل میگیره به عنوان اولین شهرداری ایران و یه تغییرات گسترده تو شهرهای ایران آغاز میشه که اصطلاحا بهش میگن خیابون کشی صلیبی یا چلیپایی. درسته. که خیابون‌هایی هست که امروزه نقش محورهای ترافیکی بافتای قدیم و تاریخی رو تو شهر ما داره ایفا میکنه و من میخوام خدمتتون بگم که یعنی اون قانونه بستری میشه برای اینکه شهرداری‌ها شکل بگیرن و بعدم یه تغییرات گسترده تو بافت و کالبد شهرهای امروزی که الان داریم توی زندگی میکنیم در سراسر ایران.
بله، بلدیه چه فعالیت های انجام میدادند؟ میفرمایید برای شما.
بله، از اون اول که دیگه بالاخره بحثای خدماتی بود، اون بالاخره مواد گوناگونی که اون قانون داشت، از کارهای ابتدایی که بالاخره نظافت شهر را و عمران آبادانی شهر را و اینا یکی یکی کلید واژه‌هایی بود که توی این قانون اومده بود. حالا من میخوام یه چیزی رو اینجا اشاره کنم خدمت شما، چون اسم برنامه‌تونم در قلمرو فرهنگی. حالا ما دانشگاهی‌ها معمولا زیاد اجرایی مثل شهرداری‌ها به قول معروف با موضوع برخورد نمی‌کنیم. شما اگه شاید مثلا با بچه‌های شهرداری یا مدیران شهری صحبت کنید از منظر متفاوتی نگاه کنید، مثلا ما از یه منظری نگاه می‌کنیم به این قضیه. اونم اینه که خدمتتون عرض کردم ما داریم سنت شهرسازیمون رو با این به وجود آوردن قانون، وضع اونا، تصویب اونا و بعد به وجود آوردن نهادها و سازمان‌های مثل شهرداری، خواه نخواه داریم شهرامون رو هم تغییر میدیم. شما حساب کنید مثلا اگه کسی به فرانسه سفر بکنه، دلدادگی ما رو به شهرسازی غرب از همون موقع میتونه تو شهرامون پیگیری بکنه. یعنی وقتی که سفر بکنی بری پاریس پیاده بشی میفهمی که ما چه بلایی سر خودمون آوردیم. البته حالا فرانسه که به قول معروف یوغش بر سر ما الان مثلا بیش از 100 ساله، تو خودروسازی هم اومده، هممون داریم ستمش رو میبینیم و خلاصه مشکلاتش رو میبینیم، تو صنعت هوایی هم این وجود داشته، تو شهرسازی هم خلاصه ما بی نصیب نموندیم. البته خود آندره گودار که پایه‌گذار دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران بوده هم و اونجا خوب میدونه، بالاخره دانشگاه تهران معمار گروه معماری دانشگاه تهران و معمارانی که توی مکتب پرورش پیدا کردن شهرهای امروز خیلی متأثر از اونها. میخوام بهتون بگم که ما شاید یک درسته اسمش یه قانونه که ما مصوب کردیم و شهرداری ها به وجود اومدن، منتها اسم رادیو رادیو فرهنگ، ببینید فرهنگش رو هم آوردیم.
درسته.
یعنی ما خیلی از مشکلاتی که امروزه داریم در پس همین قوانینه که لیبرالیسم و سرمایه داری و اینها اومدن پنهان شدن و امروز داریم رنجش رو میکشیم دیگه. الان تو شهرهای ما تراکم فروشی یه امر شده که مجازه و پول تراکم راحت شهرداری ها میگیرن، ولی بله یه بدبختی یه بی خانمانی بخواد نیم متر جا بگیره که دست فروشی بکنه که رزق زن و بچه‌ش در بیاره، این نمیتونه این کار رو انجام بده.
جناب دکتر رفیعیان، یه پرسشی که مطرح میشه، شما صحبت کردن راجع به بافت سنتی شهرها، ما باید شهرهامون رو با بافت سنتی حفظ بکنیم یا اینکه نه به روز بشیم و مدرن بشیم ولی بافت سنتی هم لحاظ بشه، چگونه باید این کارو انجام بدیم؟
ببینید فرم و کالبد میتونه تغییر کنه حتما.
بله.
مثلا سبک زندگی یا لایف استایل میتونه ثابت بمونه، یعنی ما یه اصولی داریم که ثابته، یه تجلیاتی داریم که اونا میتونه تغییر پیدا کنه.
درسته.
ببین من که با شما دارم صحبت میکنم یا شما که با شنوندگان خوب برنامه‌تون صحبت میکنه، هممون از 32 حرف الف با استفاده میکنیم دیگه، بیشتر از اون که نیست که ثابته، ولی درسته. کلمات زایده میشن، جملات پس هم دیگه میان و دائما در حال تغییرن. پس شهران میتونه بافتشون دائم در حال تغییر باشه، ما تو اصول ثابتی هم میتونه وجود داشته باشه.
بله، برگردیم به بحث بلدیه. گفتیم که قانون انجمن بلدیه خب یه سری موارد رو، موارد خیلی مهمی وجود داشت در قانون، لحاظ شده بود و راهگشا بود. در خصوص این قانون ها و موارد مهمی که در این قانون وجود داشت،
بله، عرضم بزرگتون ببینید تو سیر تحول قانون بلدیه نقطه عطفای متعدد میشه مشاهده کرد. یعنی اول ما خیلی قضیه ابتدایی و ساده تعریف شد و بعداً هی شهرداری ها که به وجود اومدن و جوامع به قول معروف پیشرفته تر شدن و نیازها و مقتضیات تغییر کرد، خب مسلما متناسب با اینم هی الحاقات خود مواد مختلف و بعد حتی توی دوره‌های قانون‌های قبلی ملغا شد و دوباره مثلا یکی از بحث جدی که داریم تصویب قانون شوراهاست که این قانون شوراها حدود 100 سال معطل مونده بود تا دهه 70 در ایران بالاخره شوراهای شهر شکل گرفت. میخوام خدمت عرض کنم که حالا در مورد قانون که بفهمید چه اتفاقاتی افتاده در طول زمان رو به پیش رفته. حالا ما در کشورهای مختلف دنیا ذیل قانون مدیریت هماهنگ شهری حتی مثلا بعضی از کشورها صدور شناسنامه هم جزء وظایف شهرداری هاست، نمیدونم آب و برق و گاز و تلفن و همه چیز جزء وظایف شهرداری هاست و ایران هم به قول معروف چند دهه‌ای هست که در تلاش که این مدیریت هماهنگ رو به وجود بیاره و این قانون الان در این راستا در حال تکمیل، یعنی تلاش‌ها در این راستا است که بالاخره مدیریت هماهنگ شهری به وجود بیاد و شهرداری‌ها بتونن خیلی جامع‌تر سرویس بدن به شهروندان و شهرداری یه نهادی بشه که به معنای واقعی خودش برسه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر محسن رفیعیان. اگر نکته‌ای باقی مانده که من از شما نپرسیدم و شما نگفتید خواهش میکنم. خیلی
ممنونم از شما سرکار خانم. شاید من بعضی از نکاتی که گفتم در راستای برنامه شما نبود ولی چیزایی هست که مردم خوبه ما باید بدونن. در خدمتتون هستم.
متشکرم، لطف کردید. با شما خداحافظی میکنم.
همه همکارتون سلام برسونید.
درود بر شما، زنده باشید. خداحافظ. با جناب دکتر محسن رفیعیان گفتگو کردم. ایشون استادیار و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه یزد بودن که صحبت کردن راجع به قانون انجمن بلدیه در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. برسیم به پرسش برنامه امروز که من از شما خواستم به ما بگید شورای شهرتون مسئولیت چه اموری رو بر عهده دارند و متناسب با قانون انتظاراتتون از شورای شهر چیه؟ شماره تلفن های ما 224-85 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. صف 913 پایان شماره 8577 پیامک شما رسید. صف 937 پایان شماره 8332 که ایشون راننده آمبولانس هستن پیامک شما هم رسید. خدا قوت. دنیا خانوم از صحبت حیدریه پیامک شما هم رسید.
در اهمیت شورا همین بحث که خداوند متعال در قرآن مجید سوره‌ای به این نام داره و امر هم شورا بینهم، همه باید اهل مشورت و شورا باشیم به شرطی که شوراهای ما چه شوراهای اسلامی شهر باشه، شورای اسلامی شهرستان باشه، شوراهای عالی استان باشه و کشوری، همه رنگ الهی داشته باشه. سبقت الله و من احسن و من الله هست سبقه و چه رنگی بهتر از رنگ الهی. و انشالله که شوراهای ما که حرفای خوبی میزنن خیلی بسیار زیبا و کارساز، اما انشالله که به فعلیت برسه، چرا که به عمل کار براید به سخندانی و سخنرانی نیست. مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمال.
آقای سید جابر کریمی طباطبایی از اپر پیامک شما هم رسید. اما خدمت شما عرض می‌کنم که در تاریخ ششم خرداد سال 1309 نظامنامی بلدیه بر مبنای ماده 5 قانون بلدیه مصوبه 1309 خورشیدی تصویب شد که ریاست بلدیه رو وزارت کشور یا همون وزارت داخله منصوب میکرد. در حالی که ساعت 12:51 است و شما شنونده برنامه در قلمرو فرهنگ هستید، میریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز، برگی از تاریخ، با حضور صدای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. جناب مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روزگارتون به خیر باشه و امیدوارم روزهای خوب و خوشی در پیش داشته باشید.
انشاءالله همچنین برای شما.
خیلی ممنون.
جناب مختاری اصفهانی، آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. مهمترین مناسبت تاریخی مربوط به تاریخ معاصر ایران در واقع آغاز محاکمه دکتر محمد مصدق در 17 آبان 1332. خب پس از کودتای 28 مرداد با توجه به تبلیغاتی که در واقع هم دولت کودتا و هم سلطنت محمد رضا شاه می‌کردن که در واقع کودتای 28 مرداد قیام ملی بوده، رستاخیز ملی بوده، اون کسی که کودتا کرده بوده و به اساس مشروطیت آسیب رسونده بوده و می‌خواسته بنیان مشروطه رو از پیش برداره در واقع محمد مصدق بوده و روزنامه‌ها همواره تبلیغ می‌کردند که در واقع مصدق یک ضد مشروطه بوده. حتی شایعاتی رو مطرح می‌کردند که دکتر مصدق در اون روزهای 25 تا 28 مرداد 1332 می‌خواسته اعلام جمهوری کنه و خب در واقع پشت بکنه به قانون اساسی مشروطه، در حالی که نسبت به اون چه در مقام نماینده مجلس و چه در مقام نخست وزیر قسم خورد. و خب بر اساس این تبلیغات لازم بود که یک نمایشی هم اجرا بشه مبنی بر محاکمه دکتر مصدق به عنوان کسی که چنین رفتاری رو انجام داده بوده. خب بازپرسی ها از دکتر محمد مصدق پس از بازداشتش که چند ماهی بازداشت بود در مهمای 1332 شروع شد. نکته جالب اینجاست که دکتر محمد مصدق به عنوان حقوقدان خودش معتقد بود اگر قرار هستش که من محاکمه بشم، بایستی محاکمه من یا در یک دادگاه در واقع غیر نظامی باشه یا در دیوان عالی. و ولی خب با توجه به این که این نگرانی وجود داشت که در دادگاه ها و یا در دیوان عالی قضات مستقلی بودند که ممکن بود این قضات مستقل بر مبنای اون چه که محمد رضا شاه میخواست حکم نمیدادن، محاکمه دکتر محمد مصدق به دادگاه نظامی واگذار شد و دادستان نظامی سرتیپ حسین آزموده بود. حسین آزموده در واقع به خشونت و بیسوادی معروف بود و ما این رفتارش رو و این صفاتش رو در صورت جلسات که از محاکمه دکتر محمد مصدق منتشر شده میبینیم. خب دکتر محمد مصدق به عنوان کسی که دکترای حقوق داشت و سالها در واقع در مقام اجرا و مسائل مختلف مسائل حقوقی آشنا بود به این مورد و استدلالات حقوقی رو خوب میشناخت، هم در دوره بازپرسی و هم در دوره در واقع دادگاه همواره این بیسوادی حسین آزموده رو به رخش میکشید و حتی در یک جایی وقتی در واقع تیمسار مقبلی که رئیس دادگاه بود از دکتر مصدق پرسید که شما در مورد دادگاه هستند، گفتش من صلاحیت دادگاه رو به رسمیت نمیشناسم، من خودم یک حقوقدان هستم. و این آقا، و جالب اینجاست که دکتر مصدق در بیشتر موارد حسین آزموده رو با عنوان این آقا خطاب میکرد و نامش رو نمیبرد و گفت این آقا، بعد اشاره کرد لیسانسه نیستن، که آزموده ناراحت شد گفت من در این مورد پاسخ نمیدم. و این رفتار دکتر محمد مصدق همواره سعی میکرد در واقع با وجود اینکه دادگاه دکتر محمد مصدق بود، این دکتر مصدق بود که محاکمه کنندگان خودش رو که دربار پهلوی، دولت کودتا و دادگاه نظامی بود رو به محاکمه کشید. در این دادگاه موارد مختلفی مطرح شد که نشون میداد که در واقع کودتا بوده و اون چرا که به دکتر مصدق در این چند ماه در واقع تهمت زده بودن، در واقع دکتر مصدق پاسخ داد تا جایی که حتی بعضی مواقع وقتی دادستان مواردی رو مطرح میکرد و دکتر مصدق میخواست به این موارد پاسخ بده، تیمسار مقبلی از دکتر مصدق میخواست که وارد این موارد نشه و دکتر مصدق میگفت ایشون در کیفرخواست این اتهام وارد کرد و در واقع من بایستی این جواب بدم و نشون میداد که در واقع در مقابل دکتر مصدق دادگاه ناتوان بود. بر همین مبنا بود که حسین آزموده دکتر مصدق رو بازیگر، آدم لجوج، خودسر، خودخواه و موارد اینطور رو به اون نسبت میداد و میشه گفت که دادگاه رو از جریان حقوقی خارج میکرد حسین آزموده و بیشتر به جای این که ایراد اتهام بکنه، ایراد تهمت بود و نهایت با وجود این که خب یه نکته مهمی هم این بود که جریان دادگاه توسط مطبوعات در واقع گزارش میشد، میدیدن در نظر تمام اون که ارباب جراید بود، افکار عمومی از اون مطلع بود و به همین جهت در واقع میشه گفت که دکتر مصدق این دادگاه رو تبدیل کرد به بیان حقایقی درباره دوران نخست وزیری خودش، دوری در واقع سروزه 25 مرداد تا 28 مرداد و اون چه که در واقع ادبیات رسمی سلطنت پهلوی سعی میشد به عنوان قیام ملی یا رستاخیز ملی شناخته بشه، نشون داد که کودتا بوده و در واقع اونها بودن که اساس مشروطیت رو با خطر مواجه کرده بودن، همونطوری که در دوره 25 ساله پس از کودتا در واقع مشروطه معطل شد و نهادهایی مثل مطبوعات، مثل مجلس و نهادهایی که همه برآمده از مشروطه بودن به تعطیلی رفتن. نهایت هم دادگاه نظامی دکتر مصدق رو به 3 سال حبس، حبس انفرادی که در ادبیات اون موقع حبس مجرد گفته می شد، محکوم کردن. دکتر مصدق پس از 3 سال گذراندن حبس به احمد آباد تبعید شد تا در اونجا دورای به سلاب باقی ماندی عمرش رو بگذرونه و وقتی دیدن که خب دکتر مصدق در واقع ممکنه در احمد آباد تبدیل بشه به یک نماد، در یک روز شعبان جعفری و نوچه هاش رو به احمد آباد فرستادن و با توجه به این مثلا این شایبه رو ایجاد کردن که اگر دکتر مصدق قرار باشه در یک وضعیت آزاد در قلعه احمد آباد باشه جانش در خطره و همین موضوع باعث شد که دکتر مصدق در قلعه احمد آباد هم در حصر و حبس قرار بگیره تا زمان مرگش و تا زمانی هم که بیمار شد و وساطت کردن بعضی ها برای در نزد محمد رضا شاه که بهتره که به صلاحشون بیاد برای مداوا اونها و منتقل بشه به تهران، گفت در احمد آباد بماند تا بمیرد. دکتر محمد مصدق در احمد آباد ماند و مرد، اما اون که در واقع محکوم در واقع افکار عمومی ملت ایران و جهان بود خود محمد رضا شاه بود، تا اونجایی که در سال 57 برای نجات سلطنتش مجبور شد دست به دامان یاران مصدق بشه، هرچند تلاشی ناکام بود.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب مختاری اصفهانی، با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. برگی از تاریخ رو به شما تقدیم کردیم با روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. مناسبت‌های تاریخی امروز رو خدمت شما اعلام کردیم.